No, من ساعت گواه رضوان الله علیه که کلام اصحاب در این مسئله منقه نیست. از هیچ کدوم یک کلام میره که قبول بکند تا من میفمایل نیست، از تذکره گرفته تا متأخر محقق تذکره همه اینا تا با اون اختلافی خودشون دارن با دیگران که اصلا زکات تجاره رو در متعلق به عین و قیمت عین نمیدارن، در ذمه میدارن. اون خودش یک بابیست برای مخالفت با ظاهر کلمات اصحاب. و بعد آن هم یک مطلب دیگری که به هر چیز را که نقل میکند از اینها میگهد هیچ کدوم از اینها منقه نیست، علاوه بر یک تغییراتی که در خود نسخ هست. و تازه اون آخر کاری مال جامع المقاصد و مدارک را تحسین میکنند، یعنی تحسین روی مبنای خودشون. به حسب اون چی که تا به حال به نظر رسیده است به نفسی منتهی نیستن این اقوال با این اختلافاتی که توشون هست، اما استنباط است و استخراج. پس ما میتوانیم در این مسئله روی قواعد حکم بکنیم. این مقتضای قاعده اینه اگر به نفسی واقع شدیم غیر اینه که تا به حال در کلمات اینها هست، خب ممکن است ما تغییر بدهیم، اما مضمون است که خبری از نسل دیگر نیست. همین هاست که توی همین کتاب ها ذکر شده و دلالتشون دلیلیتشون پیش ما تمام نیست اگر سند بعضی هم تمام باشه. بالاخره بگوینم قاعده چه اختزام میکنه، همین بسمونه. قاعده این مطلب را اختزام میکنه با قطع نظر از همین کلمات اصحابی که باز هم در اونم اختلافه. ظاهر کلمات اصحاب اینه که از عین میتونه بدهد، از عین بدهد. ایشون منخه تصریح کردن یه دی که از عوض بدهد، بدل بدهد. الله کاری نداریم، فقط مقتضای قاعده در مسئله زکات تجاره چیه؟ از عین اخراج بشه و بدلش هم ضامن باشد برای فقرا، یعنی زکات تجاره به نسبه به عامل، حصه عامل. این محل اختلاف. اگه بگیم لیس علیه فی ربح زکات، بگیم حتی مالک هم بر او در ربح زکاتی نیست، دیگه اون معمول به نیست. میگویم که این قاعده این مطلب را اقدام کنه. بابا مضاربه صحیحه یا نه؟ آره صحیحه. مقتضای او ثابت می شود به عقد مضاربه یا نه؟ بله می شود. خب حصه‌ای برای عامل قرار داده شده است، این نافذ است در این اثبات حصه برای او؟ بله می شود. اگه کسی نگفت دیگه در مضاربه و در شرعیتش و در جهالت عوض و در هر چی از اینا که اشکالی مخاط بکنه کاری به اینجا نداره. خب حالا اگر اینجور شد که حصه ای از ربح مال عامل شد، خب بعضی بودن بیش از این حصه دیگه نباید، بیش از این نباید بشه. ما عرض کردیم که میره همه جا همین حصه و در تمام حصه این استرباح میشود. بقیرن اگر ده تعاقب و تمالدی باشد در حصه ارباح، از سلس بیشتر نیست، از سلس و ربح بیشتر نیست. خب حالا این یه مطلب که برود در تمام تجارات و ارباح در حصه این به در سایر حصه است. اما این مطلب را میشه انسان بگوید علی القاعده، نه باسته موافقتش با کلمات. نه، ما نمیتونیم به این کلمات مثل حجت معامله حجت را بکنیم. حجیت ندارد کلماتشون، تازه متأخرین هن، اهل استخراج و استنباط هن. نه کشف بکنیم یه روایتی بوده، یه چیزی بوده و ما نرسیدیم. خب حالا اگر اینجور شد
میبینیم که ثلث ربح مثلا قرار داده شده است برای عامل، تا دلیلی نباشد میگوییم بین که مالک میشود عامل، به ظهور ربح این ثلث را کما این که مالک میشود نه به عقد مضاربه بلکه به همون تجارت با همون مالکیت اصل که مستلزم مالکیت نما است بر باخ است فلان است، این معامله صحیحه بشه ولو به اذن او نه به مضاربه. خب این سوال که مال این شد مال به عقد مضاربه است و بعد از تجارتی است که مسموده به استرباح است، به اصلاس که یک سلسش مال این میشه دو سلسش ماله میماند به ملک مالک اصل. خب حالا اگر اینجوره میگوییم این سلس مال عامله، این سلس ربح شد مال عامل به عقد مضاربه، این حکم میدارد دو سلس مالکم حکم میدارد، به اون میگن زکات بده اگر نصاب شد، به اینم میگن زکات بده در مال خودت اگر نصاب شد یا وقتی که به نصاب رسید. حالا این مطلب اینجوره که ثلث این ارباح ملک عامله، حالا تمام این ارباح را آورد در تجارت آینده، در تجارت لاحقه همه اینها را داد و یه چیزایی عوض گرفت، در این تجارت هم استرباح شد. فرض کنید استرباح یعنی که مشتمل بر نصاب هست در هر ثلثی، یعنی که بعدها می شود. میگوییم آیا بعد این که این تمام این ارباح را ثمن قرار داد یا مثمن قرار داد در یک تجارت لاحقه، آیا اون ثمن یا اون ارزی که آمده است به دست عامل همه مساوی هست؟ نه اینجور نیست، توزیع می شود اون ثمن یا اون مثمن بر دو ثلث مالک و بر یک ثلث عامل. این ربح دویم توزیع می شود بر اصلاس، اون اصلاسی که به عقد مضاربه یک ثلثش مال عامل بود. خب مال عامل در تجارت واقع شد، با مال مالک هر دو معوض شدن به یک عوضی ارزی یا نقدی، آیا اون ارز یا نقد نسبت به همه اینا یه جوره یا نه؟ بابا اونی که محاذات دارد و توزیع می شود بر اون ربح عامل، اون مال اونه بدون هیچ شکی، اونیم که توزیع می شود برای مالک، مال مالکه، هر کدوم از اینها مالکی دارند و هر کدوم از اینها تکلیف به زکات اگر نصاب شد مال او و با شروط دیگر، هر وقتی از این اوقات در این تجارت هایی که میخواد بکند عامل ها حق دارد که مال خودش را و اونی که موزع بر سلس خودش هست او را جدا بکنه، اصلا دیگه در معامله های دیگه وارد نکنه. اگر در معامله های دیگه وارد نکرد، این رو جدا کرد، معاملات دیگر چجوری میشه؟ مثل معامله اولاست که بر اصل واقع شده بود، تمام مال مالک بود. اون معامله ثانیهی که بعد اینی که افراز کرد مال خودش کنار گذاشت، اون معامله دیگر تماما مال مالک، به استثناء ثلث ربح باز هم مال همین عامل، از ثلث اون هم باز هم شریک میشه، متاش تجدد پیدا میکنه شرکتش. چرا؟ به جهت اینکه در تجارت ثلث مال این ثلث ربحی که لولا این مضاربه همش مال مالک بود، به ثلثش میشه مال این عامل. اون تجارت سابقه اش رو که ثلثش گرفت کنار گذاشت. خب چرا کنار گذاشت؟ وجهت این که این امین بود، اگر میگفت مال همش همینه، پنهان میکرد بعضی اش را، میتوانست به امین بگه یالله بینه بیار،
نمیتونست دیگه، امین بود دیگه، مؤتمن بود. خب آیا اذن در مضاربه که فلان مال ما باشه، شرکتی میارد که اذن ندارد در افراز این اموال؟ چطور شد در کم و زیاد بودن این اموال امینه، اما در تقسیم و تعدیل سهام و همه اینا را روی قواعد شرع بکنه امین نیست؟ خب پس میتواند هر تجارتی را در هر تجارتی مال خودش را جدا بکند، تجارت آینده همش میشه مال مالک، لکن در تجارت آینده قرار داده شده تمام این تجارات سرس ربح مال اینه، هر تجارتی بکند این مقتضای قاعده است، غیر از این قاعده اقتضا نمی کند. میگن میتواند این کار را بکند، اگر این کار را نکرد مال زید با مال مالک هر دو با هم مقابله واقع شدن، در واقع و نفس الامر مقابل ثلث این یک چیزیه، مثلا ثلث اون عوضه، ثلث اون ربح اون عوضه مقابل ثلث اونه. این نمیشه باید بین که ما از این دست برداریم، از این قاعده دست برداریم الا لدلیل الا لحجه. بله میگم فرض آقایون هرچی مخواد باشد باشد، ما میگم قاعده که اقتضا میکند که ما چی فرض بکنیم، چی کار بکنیم. ما قاعده اقتضا میکند که این معامله ثانیه مشتمل است بر معامله بر مال عامل محزن و بر مال مالک محزن، بعد از این که استرباحی شد بازم تازه مثل معامله اولا میشود، دو سلسه ربح اون تجارت ثانیه مال مالکه، یک سلسش مال فلانه، غیر از اونی که جدا گذاشت. خب چیزی بود که ما بحث به قاعده میفهمیم، نظر دیگه به کلمات نداریم، روایتی هم در دست ما نباشد که او را بتوانیم ما از حیث دلالت و دلیلیت حجت قرار بدهیم و بگوییم اینجوره، مگر عمومات زکات در اموال هر مالکی از جمله ملاک عامله. الدین لا یمنع من زکات تجاره، مدیون بودن مانع نیست از این که زکات تجاره با شروطش محقق بشه، که ما که غنا نه زکات تجارت نه زکات نقدین نه زکات غلات نه زکات انعام، غنا معتبر نیست تو قهران، مدیون نبودن هم معتبر نیست. خب حالا اگر اینجوره، بله زکات فطره غنا درش معتبره، غنا معتبره یعنی مال سال را داشته باشد معتبره، اما مدیون نباشه نه، اونم باید فکرش رو بکنیم، باید ببینیم اگر شد چی باید بشه. بالاخره مربوط به مال هم نیست زکات فطره، رأس هست در ایلولت هست اینجور چیزا. خب حالا اگر اینجور شد میگوییم به این که قاعده اقتضا میکنه که مدیون نبودن شرط وجوب زکات تجاره یا استحباب زکات تجاره یا زکات اموال نیست، بس بر مدیونی که مالک نصاب باشد در طول حول با شرایطش زکات واجبه واجبه، مستحب هم مستحب، ولو لن یکن للمالک وفاء الا منه، ولو این که نتواند دین را یا تمام دین را وفاء بکند مگر اینکه از همین مال و تجاره از همین بدهد، مستوعب باشد فرض کنید تمام مال و تجاره را. نخیر، مدین بودن سبب نمی شود از برای اینکه زکات بر او واجب نباشه، بر مدیونم واجبه مثل غیر مدیون. بله اونجا این که وفا ندارد الا به این که در مال و تجاره تصرف بکند یا در خصوص نصاب تصرف بکند، حتی در اونی که یشمول زکات مقدر زکات در اونم تصرف بکند، اگه نبود مثل کلیه منحصره به فرد، آیا سبب می شود از برای این که حق اشتراعیت به عین بکند؟ در صورتی که ما میدونیم حق فقرا در عینه یا در قیمت العینه در ذمه نیست و دین در ذمه است، چه مانعی دارد در ذمه‌اش ثابت باشد دین، لکن عین را واجب باشد که ادا بکند به فقرا. ولو فرض کنی پولی منحصر به فرد شد، در همون زمانی که میخواد ادا بکند مثلا فرض کنی دین را، در همون زمان ادا بکند دین را، میاد یک کسی تملیک میکند، بذل میکند به شیک مالی را. اینجور نیست که سبب بشود از برای اینکه کلی منحصر به فرد شد اینکه حقش در فرد باشد. بله تکلیف ممکنه، لیکن تکلیف مال الفرد، تکلیف به زکات هم هست و تکلیف به زکات سرایت به عین داره، اما تکلیف به اداء دین نخه سرایت به عین نداره. میفرمایند بلا خلاف نه، بلعن تذکره و ظاهر خلاف الاجماع علیه. مدیون مثل غیر مدیون است در حکم زکات، بناهن علا وجوب زکات بکن نهاف العین، بل وزمه لعدم المنافات بین الخطابین. ذمه‌اش مشغول است برای دویان، عینش متعلق حق فقراست، این را ادا بکند، اون را هم مکلف است به اداش، نه از اداش از این، اداش به ما امکن. خب حالا هر دو تکلیف آورم هستن دیگه، عین را بده، اداء دینم بکن، جمع بین این دوتا نمیتونه بکنه، الان که نمیتونه بکنه. خب حالا آیا چیکار بکنیم اینجا؟ میگم خب عین رفته شده او برای او، این سبب نمیشه بعد از برای اینکه با اینکه میخوام با اینکه مکلفم به اداء دین، سبب نمیشه بعد از برای اینکه من ضامن بشه برای دویان همین مقدار را، یعنی اینکه در ذمه من این مقدار ثابته و در دست من هم حق فقرا ثابته. جمع بین اداء حق فقیر از عین و اداء حق دائن از ذمه، در از اونی که ثابت در ذمه است نمیتونم بکنم. چیکار بکنم؟ فقط مرجع دو تکلیف هست، باید هم زکات بدهن لوجود شرط و عدم المانع، هم با اداء دین بکنم لعدم المانع ولی ما یقتضی الوجوب. جمع بین این دوتا در امتثال نمیتونم، چون یک مال بیشتر نیست. اون وقت همین مرجح این که من زکات بدهم این است که این تکلیف تماس با خارجی دارد، تماس با این عین خارجیه دارد. چه عین؟ چه قیمت هذه العین؟ و اما اون تکلیف در ذمه است، تماس با خارجی. پس بگیم که این دوتا محل او ذمه است، محل این عین است، با هم تداهم ندارد. این را صرف میکنیم در زکات، و دیگه من معذور میشون نظیرتون الان میسره، باید دین را باید بذاریم تا وقت تمکن ادا بکنیم. اینجوره ترجیح مرجح احد التکلیفین تماس حقیقی احد التکلیفین است با عین، ولی اون تو ترجیحی که عرض کردیم که مشروط است به عدم اداء بدل، عدم اداء قیمت، لیکن علی الفرض شرط حاصله و نمیشه باید حاصل نشه، نه بدل دارد نه چیزی دارد، فقط و فقط این عین هست، مکلف است به اداء دین، مکلف است به اداء عین. و همون چیزی که اداء دین دارد حق الناس، اداء عین دارد حق الناس، علاوه بر این که حق دیگری هم در ذکات هست که حق الله هست، که این غیر تکلیف دیگه حق الله بودن دیگه وجهی ندارد در دین، فقط مکلف خداست، اینجا مکلف خداست. فعلاهذا تقریبا میشه بگیم بین که امر دائر است بین این که من به زید بدهکارم و ادا بکنم بو، یا به بکر و دعدم بدهکارم به اون دو نفر ادا بکنم بو. بین این که مشغول باشد ذمه من به یک نفر یا به دو نفر. فعلاهذا به حسب ظاهر حق الناس حق الله مجتمع هم در زکات و فقط در اداء دین حق الناس. بگیم این مرجح است از برای این که صرف بشود این رکیت غیر اون ندارد در خصوص زکات. ببین بله ظاهر تقدیمها فی الاداء لکنها اهم من به اعتبار اجتماع حق الله و حق آدمی و حق آدمی مع تعلق فی العین کذالک. این
حق الله هست و حق الناس هست، اون فقط حق الناسه و این حق متعلق به خصوص عینه، اون نه در ذمه ثابت است که این عینی باشد یا نباشد، اما این نه در خصوص عین است، در وقت وجود باید عین باشد تا اینکه متعلق به او باشد. حتی لو طالب صاحب الدین تکلیف فعلیت دارد، آها خب مطالبه هم میکنن فقرا، بلکه حاکم شهر به ولایتش بر فقرا، بلکه سائی به وکالتش از حاکم مثلا اینها. پس گرفت مدل لا یتأکد و اخراج زکات مال تجاره للمدیون مع المضایقه لانو نفلون یزر رو بالفر، یزر رو اینجوری که اگر بخوام این نافله را بجا بید بنابر استحباب. خب امر دائر است به اینکه صرف در مستحبی بشود یا صرف در واجبی بشود. لولا این استحباب اون وجوب هست، لولا اون وجوب هم این استحباب هست. من جمع بین این دوتا تکلیفین ایجابیین اگر بود نمیتونستم بکنم. حالا یکی مستحبه یکی واجبه، آیا وجوب مرجحه؟ باعثیت به امتثال خودش ایجاب مرجح نیست. امر دائر است بین عمل به واجب در این مال و عمل به مستحب در این مال. نمیتوانم هم مستحب را استحبابش عمل بکنم، اگه واجبم بود نمیتونستم، همچنین نمیتونستم. اگر واجب بود این راجح بود، این اگر قبول کردیم اگر واجب بود راجح بود، اگر هر دو واجب بودن این با این راجح بود، راجح الواجبین بود، اون وقت تازه اگر مستحب شد ضعیفتر میشد مطلوبیتش. اولاست بین که ترجیح بدیم ما واجب را بر مستحب. خب حالا اینجا چیزی که از دو جهتی که مرجح بود با وجوب، این دو جهت حق الناس و حق الله هر دو هست، در اینجا فقط استحقاقش ایجاب آور نیست، اما اون استحقاقش ایجاب آوره. اون وقت بگویم بین که مرجح بود در حال ایجاب هر دو، آها این واجب را بر اون واجب، این ایجاب را بر اون ایجاب، این امتثال را بر اون امتثال. اما اگر فرض کردیم حد مطلوبیتش ضعیفه نسبت به دیگری، آیا همین امر من دائر است به این که واجبی را رعایت بکنم یا مستحبی را رعایت بکنم؟ واجب لولا مستحب و مستحب لولا الواجب اجتماع ساقط میشه ایجاب استحباب، برای خاطر این که ایجاب و ایجاب به ذمه متعلقه، این به عین متعلقه، چرا ساقط بشه؟ بس به حتی علی النصب هم لا یمنع الدین من استحباب زکاتی مال تجاره. حالا اگر اینجور شد بگوییم بین که درست هر دو ثابتن، هیچ کدوم مشروط به عدم دیگری نیست شرعن، لکن نمیتونم امتثال بکنم کلا تکلیفین. اگر ایجاب بودن فضلا از اینکه یکیش ایجابه یکیش استحبابه، هر دو هم فرقی فوری به جهت این که میگه من حالا میخوام، اونم میگه حالا میخوام، نه اینکه فقیر میگه الان محتاجم، دائن میگه الانم محتاجم، الانم باید چیز بکنیم. آیا جمع بین این دوتا به چی میشه؟ آها بگویم استحباب ثابته، فرض کردیم استحباب شرطش را که داره ثابته، نمیتونم عمل بکنم. حالا نمیتونم عمل بکنم، اگه هیچ نتونستم عمل بکنم که معلومه واجبم ساقطه، اما اگه میتوانم عمل بکنم به ملاحظه و رعایت اون تکلیف به اون طلب را اگر بخوام بکنم نمیتونم بکنم. جمع بین طلبین نمیتوانم بکنم، استحبابیین وجوبیین وجوبون و استحباب فرق نمکنه. جمع بین امتثال این دو حکم نمیتونم بکنم. آلا آیا اینجا عقل حکم می کند به این که امر شما دائره به این که یک تکلیفی در مشرق اما مکلف یکیه، مکلف هم یکیه، یک تکلیفی فرض کنید در خارج در اعیان شخصیه و به عنوان زکات و تجاره ما او را عمل بش بکنیم، اما استحبابیست. یک تکلیفی گفتین در صورتی که هر دو تکلیف ایجابی باشد مقدم از اون، به جهت اینکه در ایجاب که مشترکن در مزایای دیگر منفرد از زکات و تجاره. و اما اگر نخیر اینجور نشد، در ایجاب مشترک نشدن، زکات و تجاره رو قائل به استحباب شدیم، اداء دین که معلوم است واجبه، هر واجب فوریه اونم مستحب فوریه، هیچ فرق نمی کند در اینجا. خب حالا اینجا بگوییم بی که باز هم این مسئله ترجیح بین که حقین است و اون حق واحده، یا که نه استحقاق در اینجا ضعیفه، استحقاق در اونجا قویه. مراعات حاصل این که قیاسش بکنید به موالی عرفیه، اوز مثلا نعوذ بالله مستقرز یغرض الله قرضن حسنا، اوز نعوذ بالله محتاج، آیا حاجت ضروریه شما ملاحظه بکنیم یا حاجت غیر ضروریه شما ملاحظه بکنیم؟ قطعا در موالی عرفیه عقل حکم میکنه به اینکه حاجت ضروریه شما براوری مقدم است بر اینکه حاجت غیر ضروریه را به جا بیارید. این عبارتون اخرای همینیست که علامه فرموده نفلون یغیر بالفرس.